یکی مسلک سلوکی آس و تلکل خواهس نفر
نه تعبیری به بقای کدیت نکردی سرات این که تعبیری به بقای ماهیت نکردی به این تعبیری به ماهیت نکردی اطلاق اون وقتی می شود از توجه کنید اون وقت ما تمسکی به اطلاق می کنیم به اطلاق و اطلاق که اطلاق مقدمات حکمت می خواهد باید مقدمات اطلاق تمام بشود. یکی عبارت از این است که مقدمات اطلاق این است که مولا در مقام بیان است اگر این را نگوید توجه شدید لغو می شود این کلامش چون که از این کلام فهمیده نمی شود که ما از اول در این جیر داریم که مولا نمی خواد نه تعبدی به بقای کلیت مایه بکند از کجا میگی میکند بدون جهت اگر تعبد به ماهیت هم کرده باشد میگیم تعبد به بقای کلیت هم کرده چون که لغو نمیشه پس مدلول مطابقی در ما نحوی موقوف به مدلول التزامی است و مدلول التزامی هم که موقوف به مدلول مطابقی است این دور میشود از اینجا معلوم شد ها اگر یه روایت صحیحی بود وارد شده بود که اگر مایه ای باشد ندانی آبس یا نه شک کنی که او سابقاً کر بود الان هم کرست یا نه بگو کرست تعبد به کلیت در خصوص این مورد شده بود نه به اطلاق فهمیده شده بود تعبد در این مورد خصوص این مورد دلیل قائم شده بود که اگر مایه ای شد که سابقاً کر بود مایه شد که آب مایتش هم محرز نیست سابقاً کر بود بعد شک کردی کرست یا نه بگو کرست یعنی عملا بگو کرست اگر دلیل در مورد خاص بود ما به دلالت التزامی گرچیم که لغو نشود این دلیل خاص چشمی کردیم که تعبد به مایت کرده اونجا صحیح بود سونند کلام الحکیم این لغویه ولیکن دلیل استصحاب در خصوص مورد جزء الموضوع و قید الموضوع وارد نشده دلیل اعتبار امارات در خصوص موارد جزء الموضوع و قید الموضوع وارد نشده ما میخواییم بگیم اطلاق دلیل این موارد را میگیرد شمول اطلاق دوریست اون وقتی اطلاق این موارد را میگیرد اگر جزء آخر موضوع شد محرز شد به وجدان یا به تعبد دیگر نه لغویتی نیست این میگیرد چون تعبد موضوع تمام شده یا به ذم الوجدانی دلست یا به ذم الاصله اونجا تعبد لغوی نیست و اما در مواردی که این دو شرط موجود نیست هیچ کدامشون اونجا شاره در اون قید تنزیلی کرده اول کلام از چی گفت اطلاق تمام نیست اصلا مقدمات اطلاق تمام نیست بدون جهت ما بخواییم بگوییم که تعبد کرده باید احراز کنیم که در ذات المقید هم تعبد کرده این را باید احراز کنیم مدلول مطابقی موقوف میشه به مدلول التزامی هم موقوف میشه به مدلول مطابقی این همون قاعده نفیسه است هیچ شک و شبهه‌ای در او نیست این قاعده را تطبیق به ما نحوی میکند این چی گفتیم ما ذکرت الکفایه فاسده است تطبیقش به ما نحوی این قاعده را درست نیست تأمل بفرمایید ببینیم چرا درست نیست
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم کلام در این قاعده ای بود که از کلام صاحب الکفایه استفاده می شد و این قاعده را در کلامشون ذکر کرده بودند و اون قاعده این بود بل استصحاب یا اماره لازم نیست مجراش تمام موضوع الحکم بشود یا اماره بر تمام الموضوع و تمام متعلق و تکلیف قائم بشود بلکه اگر استصحاب یا اماره در قید الموضوع و جزء الموضوع و قید المتعلق و جزء المتعلق اماره قائم شد یا استصحاب جاری شد مانعی ندارد، ولیکن فرمود در مواردی که اماره بر جزء الموضوع قائم می شود یا استصحاب در جزء الموضوع جاری می شود، این مشروط است به شرطی و آن شرط این است جزء آخر موضوع یا ذات المقید یا باید محرز بشود بلویدان کما ذکرنا، که می دانیم این مایه آب است ولیکن سابقاً کر بود، احتمال میدیم از کریت افتاده باشد، استصحاب که می کنیم کریت را در قید جاری می شود استصحاب، مانعی ندارد چون که ذات المقید شعاب است بلویتدان محرز است، یا این چون جز آخر یا ذات المقید به تعبدی محرز بشود که اون به تنزیلی محرز بشود، تنزیل یعنی تعبد، به تعبدی محرز بشود که اون تعبد در عرض این تعبد است، اسلامی که از شردیم انسان در حال سجده شک می کند وضو اشباقی سیانه و شک می کند که رکوع را قبل از سجود کرده است یا نه، استصحاب اینجا در ناحیه بقال وضو جاری می شود که قید صلات است، مانعی ندارد چون که اون ذات مقید که ذات صلات است که فی هر رکوع او به تعبد دیگر چه قاعده تجاوز است محرز است. این نکته دیروز ذکر نشد، امروز توجه بفرمایید، ما که میگیم تعبد دیگر این استصحاب که در جز یا قید جاری میشود اون جز آخر یا ذات المقید به تعبد آخر ثابت بشود، مراد نیست چون تعبد سنخ این تعبد نبوده باشد، یعنی این استصحاب باشد و قاعده تجاوز کما فی المثال، نه، مراد این است که ولو هر دو از یه سنخن، هر دو استصحابند ولیکن منوط به هم دیگر نبوده باشند، یعنی طولیت نداشته باشند، هر دو حالت سابقه داشته باشند و هر کدام از اینها شکی در بقایشون داشته باشید، مثل این که فرض بفرمایید مایه‌ای هست سابقاً آب بود و کر بود، الان احتمال می دهیم که از کریت افتاده باشد و احتمالم می دیم از ماییت هم افتاده است، چرا؟ چون که یه خورده تو شکر ریختن احتمال میدیم شربت شده دیگر آب نشده، اینجا استصحاب کما این که جاری میشود در کلیتش در ماهیتش هم استصحاب که ذات المقید است در او هم جاری میشود، این سابقاً آب بود الان کما کن تعبدها به هم دیگر ترتب ندارند، پس تعبد آخر و تنزیل آخر اهم از این که تنزیلین مستفادین بشوند از خطابین و سنخینی از تعبد بوده باشند، یا هر دو یه سنخ است هر دو مستفاده از یه دلیل است ولیکن طولیت ندارند در عرض همان، در عبارت کفای هم اگر درست کنید درست نظر بکنید میبینید این ارضیت رازش کرده است، چون جز آخر در جایی که بلوزدان محرز نیست به تعبد آخری ثابت بشود که در عرض این تعبد است، یعنی ترتب و طولیت نبوده باشد.
و اما در زایی که بر تعبد در جز آخر یا ذات المقید بلوستان محرز نشد و به تعبد آخری که در عرض این تعبد است با او هم محرز نشد. اونجا استصحاب در ناحیه جز یا قید بی ماه و جز ام و قیدون جاری نمی شود. نمی توانیم از دلیل استصحاب اعتبار استصحاب یا از دلیل اعتبار عماره اعتبار این جز را یا اعتبار این قید را استفاده کنی. ولوجه فی ذلک این است، ما اگر بخواهیم بگوییم در زایی که شارع حکم کرده است الخمر را نجزون و شربه حرامون، اونجا اگر استصحاب در خود خمر جاری بشود مانعی ندارد، هم حرمت شرب مترتب می شود هم نجاست. چرا؟ چون که خمر تمام الموضوع است. و اما در زایی که فرض کردیم نجاست مال خمر است و حرمت شرب مال معلوم الخمریه است نه ذات خمر واقعی، اینجا احتیاج به دو تا تنزیل است. یه تنزیل این است که بگوید این مایه‌ای که شک داری در بقای خمریتش خمر است، با این تعبد اون نجاست قدر متعقن ثابت می شود. و اما اگر بخواهی بگویی این مایعی که مستصحب الخمریت است یا اماره قائم شده است بر خمریت او، این نزل منزلت الخمر الواقعی حتی نسبت به اون حکمی که خمر قید موضوع است که معلوم الخمریه است، خمر قید اون علم است که باید علم به خمریت داشته باشد، حتی نسبت به اون حرمت توجه کردید تنزیل شده است. این اون وقتی این حرف را می شود گفت که نسبت به او هم تنزیل شده است، دلیل داشته باشیم احراز کنیم که علم به این را تنزیل کرده است منزلت علم بالخمر الواقعی. چون که اگر اون تنزیل را نکند بخواهد این تنزیل را بکند لغو می شود. اگر بخواهد خمر را حتی نسبت به حرمتی که فرض کردیم خمر قید موضوع است نسبت به او تنزیل کند و اون یکی را تنزیل نکند این لغو می شود. بدون جهت اگر خواستیم بگوییم از این حیثم تنزیل کرده به ماه و جز اون و قیدون، باید اون جز آخر تنزیل در او را احراز کنی و مفروض این است. پس احراز این تنزیل موقوف به اون احراز تنزیل در جز آخر یا ذات المقید است. اگر بخواهیم اون تنزیل را هم از این تنزیل استفاده کنیم که بگوییم این تنزیل شده پس او شده است، این میشه دور. این استکشاف این تنزیل موقوف به اون تنزیل است، استکشاف اون تنزیل هم موقوف به این تنزیل است. این دوری میشود. این تأسفی که در عبارت کفایه است مرادش اینه. بله این در صورتیست که میبینید از اطلاق لا تنگز الیقین بخواهیم این را استفاده کنیم که بگوییم اطلاق لا تنگز الیقین تنزیل میکند بله اونی که مستصحب النجاست است، مستصحب الخمریت است یا اماره گفته است انه خمرون، این را از حیث حرمت شرب هم که موضوعش معلوم الخمریه است از حیث حرمت هم تنزیل می کند. این را بخواهیم از اطلاق لا تنگز استفاده کنیم لازمش این است که اون تنزیل در جز آخر را از خارج احراز کنیم.
و مفروضی نسون تنزیل در جز آخر را هم میخواییم از این اطلاق استفاده کنیم، میشه دوری. و ام در آنچه اگر او را از خارج احراز نکنیم، میگوییم که چاره که گفته است مثلا این به منزله خمره است، ما قامل امار تلا خمریتی خمری، یعنی نسبت به نجاست قدر متعقنش همونه، تنزیل نسبت به نجاست است که خمر تمام الموضوع است. بخواهیم بگوییم که پای این حرمت را که خمر نسبت او قید است یا جزء الموضوع است، پای این را هم تو کار بیاریم، باید اون تنزیل آخر را احراز کنیم، بگیم پس لغوی نیست، اون تنزیل هم است، این تنزیل هم است، به هم دیگر میچسبند، تنزیل دو تا تنزیل میشود، پس حرمت شرب هم مترتب میشود. و اما اگر او را از خارج احراز نکنیم، قدر میتعقن از تنزیل نسبت به اون حکمیست که خمر نسبت به او تمام الموضوع است. پس میبینید این اشکال دور در صورتیست که بخواهیم از اطلاق اعتبار اماره و از اطلاق اعتبار الاستصحاب اون تنزیل به حسب الجزء و القید را احراز کنیم، اون وقت بگیم اطلاق او نسبت به اون حکمی که خمر قید است یا فرض بفرمایید جزء است، نسبت به اون حکم آخر که خمر قید و جزء است نسبت او هم تنزیل شده. اگر بخوایم اطلاق اعتبار او را میگیرد این دوری میشه. و اما اگر اطلاق نبود، نسته بود، مثل این که دیروز عرض کردم شارع اصلا گفته است اونی که معلوم الخمریه است او نجس است و حرام، خمر واقعی طاهر و حلال واقعی، که موضوع حرمت و نجاست هر دو معلوم الخمریه است. و اگر کار اختابی داشته باشد که اگر امارهی گفت انمای ان خمرون فصدکو، در خصوص این مورد که خمر قید الموضوع یا جزء الموضوع است، در خصوص این مورد دلیل بر اعتبار امارهی که در این مورد است قائم شد، و بالاخره میگوییم که این چاره که میگوید اماره هر سرا گفت خمر از فساد دکو، این باید لغو نشود این کلامش. از این کلام میفهمیم که علم به این را هم تنزیل کرده از منزلت المعلوم الخمریه، موضوع حرمت و نجاست تمام میشه، چون که اگر این را نگیم این کلام لغو میشود. در جایی که تنزیل به حسب الجزء یا ذات القید به تنزیل باشد، اونجا می شود بله به حساب لغویه کشف تنزیل آخر را کرد. و اما در مواردی که خواستیم تنزیل آخر را از اطلاق تنزیل کشف کنیم، او دوری می شود. این قاعده نفیسهی که ایشان فرمودند، این مطلب مطلب صحیحی است. پس از دل ادله اعتبار امارات و اصول که اطلاقشون تنزیل در جزء الموضوع و قید الموضوع را میگیرد، چه ما میتوانیم بگیم این اطلاق تمام است و این تنزیل در جزء و قید تمام است؟ اون وقتی که جزء آخر بلوستان محرز بوده باشد، یا دلیلی بر تنزیل در جزء آخر و ذات المقید که در عرض این است داشته باشیم، دلیلی بر تعبد بر او مثل قاعده فراکی در رکوع جاری می شد. و اما در غیر این دو موردی که هست، دیگر تعبد در جزء و قید ممکن نمی شود. رو این اساس نتیجه گرفته است این قاعده نفیسه را که قاعده متقنه واضحه هست پیش اهلش، هر کس تدبر بکند و تفهم میکند، هر چه فکر کند میبیند قاعده روشن‌تر میشود. این قاعده را تطبیق به مقام کرده از صاحب چایه، فرموده است وقتی که لا تنگز الیقین فرض بفرمایید خواست قائم مقام قطع موضوعی طریقی بشود، که اثر آنجا مال ذات الواقع نیست، ذات المعدا نیست، ذات المستصحب نیست، اثر مال علم به واقع است، واقعی که علم به او دارد اثر مال اوست. اگر خواستیم لا تنگز را قائم مقامین علم موضوعی طریقی بکنیم، ولی این قائم مقام کردن درست نمی شود. چرا؟ برای این که مفروض این است ما جزء آخر را توجه کردید که علم است، اون جزء آخر را بالوجدان که نداری. به تنزیل آخر الذی فی الزهاز تنزیل، اون را هم نداری. مفروض این است غیر از دلیل اعتبار چیزی دیگری نداریم. یه دلیل اعتبار استصاب یا اماره. و بدون جهت بگوییم اطلاق دلیل اعتبار الاماره تنزیل می کند این مایه ای که اخبر العادل بکونه خمرن منزلت الخمر الواقعی، هم من حیث النجاسه تمام موضوع است و هم من حیث حرمت شرب که خمر نسبت به او قید موضوع است. تمام موضوع علم به خمریت شیء است، یعنی علم باشد و خمریت باشد. بما انه در ما نحن فیه، اون علم توجه کردید که جز آخر است، بلوجدان محرز نیست و به تعبدی که در عرض این تعبد است محرز نیست، از این دلیل اعتبار دیگر نمیشه استفاده کرد. چرا؟ چون که همون اشکال دور میاد. اطلاق تنزیل نسبت به اون قیدیت هم تنزیل بشود که نسبت به حرمت شرب، این موقوف است که علم به خمر تنزیلی هم تنزیل بشود منزلت علم به خمر الواقعی، چون تنزیل آخر محرز بشود. پس این تنزیل موقوف است به احراز اون تنزیل، و احراز اون تنزیل هم موقوف به احراز این تنزیل است. چون که اگر احراز کردیم نسبت به قیدیت هم احراز کرده، اون وقت می توانیم بگوییم که این تنزیل لغو میشه، پس باید احراز تنزیل دیگر هم کرده باشد. علم به خمریت، به خمر تعبدی را هم تنزیل کرده باشد به علم به خمر واقعی، اون وقت داستان تمام می شود. و حال اینکه مفروض این است شما این علم را نداریم، پس علم به این تنزیل موقوف به اون تنزیل است و اون تنزیل هم موقوف به این است. چون که مفروض این است که ملازمه ما بین تنزیل، ما بین خمر خمریتی که تعبدی است، تنزیل او منزلت الخمر الواقعی، ما به نسبت به اون قید هم، موارد قید هم و موارد جزئیت هم، ملازمه ما بین این تنزیل و تنزیل آخر است. ما دامی که این تنزیل اول به حسب القید تنزیل شده احراز نشود، اون تنزیل آخر احراز نمی شود. و مفروض این است که این تنزیل هم موقوف به احراز اوست. این حرفی است که در شفایه فرموده است. یک فایده دیوه دهید اون یه عبارت را معنا کنم براتون، ولی این یادگار باشد از ما برای شما. واکن جاشت کتاب رو بسته به من. خیلی بله، در این عبارتش اینجور دارد، برای اینجا درست توجه کنید که چه جور معنا می کنم. فإنه لا یکاد یصح تنزیل جزء الموضوع و قید الموضوع بما هو جزء الموضوع و قید الموضوع، یعنی نسبت به اون اثری که نسبت به اون اثر این بله معدایا مستصحب جزء الموضوع یا قید الموضوع است. این تنزیل صحیح نیست به لحاظ اثره، یعنی به لحاظ اثری که نسبت به اون اثر این معدا جزء الموضوع یا قید الموضوع است. الا فی ما کان جزء الاخر، جزء آخر که باید از اون رکوع بود، شک می کردیم رکوع کرده یا نه، او ذاته یا ذات المقید، جزء آخر یا ذات المقید محرز بالوجدان باشد. در مثل کلیت ما شک می کردیم، این یقینم وجدانم ما هست، از کلیت افتاده یا نه، اون ذات مقید بالوجدان محرز است. او تنزیله فی عرضه، در عرض تنزیل این جز یا قید اون تنزیل هم بوده باشد، مثل مسئله تنزیل در رکوع که علا رکعت که به قاعده تجاوز، و از اون طرف هم استصحاب می گفت وزود باقی است. بل فلا یکاد یکون دلیل الاماره، نتیجهش این می شود که دلیل الامارت و استصحاب دلیل بر تنزیل جزء موضوع نمی شود. ما لم یکن هناک دلیل علا تنزیله علا تنزیل جزء الاخر، ما دامی که در بین دلیلی و خطابی نداریم که نسبت به اون جزء آخر که علم است، که تنزیل نسبت به در اون تنزیل نظر به اماره و علم استقلالی است، اون تنزیل آخر هم شده است. فی ما لم یکن محرزا حقیقتا، در جایی چون جزء آخر محرز نبوده باشد حقیقتا، که فرض ما این است که علم وجدانی نداریم. و فیما لم یکن دلیل الاماره تلا تنزیله ما، درست توجه بفرمایی تا فیما لم یکن دیگر مربوط جمله مستعنفه است، مستقله است، مستعنفه یعنی مستقله، رفتی به مقام ندارد. و فیما لم یکن دلیل علا تنزیله ما بالمطابق شما ما نهنفی، در جایی که دلیل نباشد که معدا و معدا و ها کزا مستصحب و اون قد علم به معدا و علم به مستصحب، تنزیل هما یکی معدا و مستصحب است، اون دیگری هما عبارت از علم به معدا و علم به واقع است. ما دامی که دلیل بر تنزیل این دو تا بالمطابق نبوده باشد کما فی ما نهنفی علا ما عرفت، که دلیل نداریم، لم یکن دلیل الاماره، اطلاق دلیل اعتبار اماره یا اطلاق دلیل اماره اطلاق دلیل الاصل، لم یکن دلیل الامارت دلیلا علیه، دلیل بر این تنزیل به حسب جزء موضوع و قید موضوع نمی شود اصلا. فرقی نمی کند که اون جزء اصل بوده باشد یا اماره بوده باشد. فإن دلالته ولا تنزیل المعدا، چرا نمی شود؟ همون مسئله دور است. فإن دلالت دلیل اعتبار لا تنزیل المعدا، که معدا را تنزیل کرده نسبت به اون معدا در جایی که جزء الموضوع است یا قید الموضوع است، که نسبت به اون اثری که معدا نسبت به اون اثر جزء الموضوع یا قید الموضوع است. فإن دلالت دلیل الاعتبار لا تنزیل المعدا، یعنی نسبت به اون اثری که جزء الموضوع و قید الموضوع است، تتوقف على دلالتی على تنزیل قطعی بالملازمه. ببینید چطور بهتر خوب میگویه، این موقوف است که اون تنزیل آخر ثابت بشود، چون که تنزیل آخر اگر ثابت نشد دیگر این تنزیل ثابت شد، این تنزیل لغو نمی شود، این تنزیل هم ثابت می شود. فإن دلالت دلیل اعتبار بر تنزیل المعدا، اونجاهایی که معدا جزء الموضوع یا قید الموضوع است، نسبت به اون حکمی که این جزء موضوع است یا قید موضوع است، تتوقف على دلالتی، که دلیل اعتبار دلالت کند علا تنزیل قطعی بالملازمه، قطعی به این واقع تعبد، قطعی به این مدعا هم تنزیل شده است منزلت الواقع الحقیقی. چرا موقوف است؟ فإن الملازمه انما تدعا و تدعا تدعا ملازمت نیست از نیست ادعا می شود تدعا، ولی بین القطع بالموضوع التنزیلی و القطع بالموضوع الحقیقی. ولی بخوانم اون یه خط را، فإن الملازمه تکون بین تنزیل القطع تنزیل القطع بهی منزلت القطع بالموضوع الحقیقی. ولی ملازمه ادعا می شود که ملازمه می شود، ما بین
ما بین تنزیل گت چشمم نمیبیند خیلی چیز است ملازمه می شود بین تنزیل لقطعی بهی منزلت القطعی بالموضوع الحقیقی ملازمه می شود ما بین قطع به واقع تنزیلی منزلت القطعی بالموضوع الحقیقی یعنی قطع به واقع حقیقی هم تنزیل شده است منزلت
طریقی در متعلق حکم هیچ چیز نیست ملاک ندارد بدون درست توجه کنید چی میگد آن مرحوم بدون جهت میفرماید جنان حکم طریقی را وحیان و یا الهامن به نبی و ولی برساند در نفس آنها میرادم انگده نمیشود چون که در خود فعل هیچ چیز نیست در خود ترک متعلق آن حکم است هیچ چیز نیست هیچ ملاکی نیست اینجا میگوید که بلکه ملاک در امر است در امر به اتباع الاماره است یعنی اعتبار مدلول اماره را جعل کردن که جعل می کند مدلول الاماره را در این جعل از هم کردم جعل نه به معنای حدوثی بلکه به معنای ثبوتی در اون جعل صلاح است چون جل هم فعل خود اشاره است ربطی به عبد ندارد پس وقتی که اینجور شد میبینید سینخا دوتا شد در یک وجوب توجه کردید در یک وجوب مصلحت ناشی از متعلق است بر او اراده است در وجوب دیگر که وجوب طریقی است اگر مصادف با واقع بشه و دماره در اون وجوب هیچ در متعلق اراده نیست ولی ملاکی نیست غیر از اون ملاک اول ها که اراده اول و به اون متعلق اراده دیگری نیست فقط انشاء الوجوب است انشاء الوجوب در خودش مصلحت است چون که به عمل کردن به این حکم به واقع عمل می کند که ایصال است در مواردی هم اعتذار می شود دیگر چون که مطابق با واقع نیست عمل که به این می کند عذر می شود برای مکلف در خود این جعل بله جعل مدلول که تارتن ایصال می شود و اخرا اعتذار می شود نتیجه اش ولی این در این مصلحت هست ایشان روی نساز فرموده است که نه اجتماع مثل این اجتماع زده نیست پس بدون جهت حکم واقعی در موارد امارات اخت الاماره و اصحاب اگر فعلیت دارد در همون فعلیتش واقعی است هیچ فعلیت از بین نرفته است بدون جهت از مرحوم آخوند در آخر هم میگه که این جوابی که ما گفتیم و جمع بین حکم ظاهری و واقعی را حل کردیم دیگر اون شبه وارد نمی شود به ما مرحوم شیخ اینجور جمع کرده است گفته است در موارد امارات حکم واقعی فعلیت ندارد اینجور است آخه به مرحوم شیخ اشکال شده است که اگر در موارد امارات حکم واقعی فعلیت ندارد یعنی اراده بر طبقش نیست اراده متعلق به اون فعل نیست کراهت متعلق به اون فعل نیست حتی در نفس نبی و ولی هم متعلق نیست در موارد اماره اشکال به این شده است که خب اگر فعلی نیست اماره قائم شده است بر حکم انشایی که حکم شعنی می شود پیششه اماره که بر حکم انشایی قائم شد او دیگر منجز نمی شود انسان حکم انشایی را علم وجدانی پیدا کند فایده ندارد تنزیل و تعزیل ندارد اون وقتی حکم فعلی می شود که قطع نظر از علم فعلی باشد قطع نظر از قیام اماره فعلی باشد که اماره او را منجز کند اگر ملتزم شدی که حکم در موارد امارات فعلی نیست اون وقت محصول لازمیت در چهایه اون زبان حال قلم می گه که ما راحت شدیم از نشکار ما حکم واقعی را گفتیم که فعلیت دارد دو مسلک جعل حجیت یا مسلک جعل حکم طریقی چون حکم طریقی غیر از سینخ است
سینخون حکم واقعی نفسی است، اون اراده و کراهت در او هست ولیکن حکم فعلی هم ثابت است. در تیپش اراده و کراهت نمیشه و چه بر حکم، چون در متعلق ملاک نیست. بدون جهت این صورتاً مثل این استن با هم جمع شدن، دوتا حکم انشایی صورتاً در انشای یکی هستن ولیکن در واقع و در حقیقت دو سن هستن اینها، اجتماع مثل این و زده نمیشه. تا اینجا حال مرحوم آخوند سرحال بود، اما رسیده است به اصول عملیه. در اصول عملیه که دیگر نمیشود گفت که حکم طریقی شاره زل نکرده است، چون که در اونها حجیت معنا ندارد. مثل کل شیء حلال حتی تعرف انه و حرام، چه اصول نافی میگویند شاره حکم حجیت زل کرده معنا ندارد. اصول نافیه سابقا هم گفت که لا معنا در مثل براعت غیر از استصحاب. اصول دیگر که وارد از براعت هستم در اصالت تخییر معنا ندارد اینها قائم مقام علم تحقیقی بشوند، یعنی حجیت به اینا ثابت بشوند. جعل حجیت در اونها معنا ندارد، باید جعل مدلول بگوید. جعل مدلول بگوید، مدلول اونجا حلیت هست، کل شیء حلال، کل شیء حلال، کل شیء مباح، اباحه جعله می کند، حلیت جعله می کند. خب اباحه معناش چیه؟ اباحه معناش این است که مرخص هستی، ترخیص می دهد که فعل را مرتکب بشن. خب می بیند این ترخیص در این فعل مشکوک می دهد شاید در واقع حرام بوده باشد، خب محتمل است در واقع حرام بوده باشد. کل شیء که شکر فی حرمت ایم واقع است. خب اگر در واقع اون فعل حرام است، کراهت دارد مولا، کراهت دارد، یا فرض کنید محتمل است اون فعل در واقع واجب باشد، شروف عن امت مالای علمون گفت که نه این برای تو مباح است، توجه شدی؟ میبینید ترخیص داده است در ترک دومی در و در فعل اولی که حرام واقعی است. ترخیص داده اراده در ترک که از او تعبیر به کراهت میشود، کراهت الفعل، اراده با ترک در نفس مولا. مولا اراده ترک داشته باشد، نفس نبوی را فرض کنید، اراده بر ترک داشته باشد، محضالش به جن مرخص هستی، اینها با هم دیگه زن نمی شود. ولو این ترخیص توجه شدید که مفاد اصل است با فعلیت حکم واقعی زن نمی شود. ایشان چه می گویند؟ اینکه ما در این احکام ظاهریه‌ای که مفادشون اباحه و ترخیص است در اینها ملتزم میشیم که بله حکم واقعی فعلیت مطلقه ندارد. در این جور اصول چون که با فعلیت حکم واقعی زمن نمیشود با اراده و با کراهت، ملتزم میشود اینجا دیگر فشار میآورد برای خودش، میبیند راه حل نیست، ترخیص با اون اراده و نمیدونم کراهت قابل زمن نیست. اینجا ملتزم میشیم چون فعلیت حکم واقعی یک قیدی دارد، توجه کردی؟ و اون قید این است که چاره در او ترخیص ندهد، اگر ترخیص داد دیگر در صورت ترخیص فعلیت ندارد. اینجور فرض بفرمایید مسئله را حل می کند. این را که کرد، این را که ولی اینجور جواب داد، این کار را کرد، تا حال هر چی زحمت کشیده بود همه را به باد فنا داد. با این کارش مرحوم آخوند که در دو سطحی شده است تمام زحماتش را به باد فنا داد. چجور به باد فنا داد؟ خب شما گفتید یه
بله مفصل توضیح دادید که در موارد امارات حکم واقعی فعلیت داره. خب یکی از موارد امارات اونجاییست که اماره قائم بشه بر اباحه فعل، چه اون فعل در واقع حرام است ولیکن اماره گفته مباح است. و فرض کردیم که معنای حجیت جعل حکم طریقی است، توجه کردید معنای آخه اینجور امروز بنا شد که اگر حجیت مستطبه حکم طریق حکم تشریفی باشه، یا لا معنای حجیت لا جعل حکم طریقی، گفت طریقیست با فعلیت حکم واقعی نفسی منافات نداره. خب اماره گفته ای باها، توجه کردید، و ما هم گفتیم معنای حجیت اماره جعلی نباها طریقیه. خب یا مرحوم این اباحهی که در اعتبار اماره جعل شد با این اباحهی که کل شیئن حلال گفت فرق دارد؟ هر دو حکم طریقیست. اگر بنا شد شما تصدیق کردید اون حلیت در کل شیئن حلال با فعلیت حکم واقعی زن نمی شود، حکم واقعی در واقع حرمت یا وجوب است، در اماره هم که مفادش اباحه است با اون حرمت واقعی فعل و با وجوب واقعی فعل که با فعلیت او جمع نمی شود، چه فرق است؟ فرق سه چیز است. اگر شما تا آخر عمر، من که یقین دارم تا آخر عمرم فرقی نمی توانم بگذارم ما بین این دوتا، شما هم که مثل ما هستید ولی شما هم همین روز فرقی ندارد، هر دو حکم طریقیست، هر دو حکم طریقیست، هر دو ناشیست. توجه کردید از مصلحتی که فرض کنید در جعل خودش اینا قبول کردید، اگر شما قبول کردید اون اباحه طریقی در موارد اصول نافیه منافات دارد با فعلیت حکم واقعی، خودش تصریح می کند که ترخیص با فعلیت حکم واقعی و با فعلیت تشریف واقعی قابل جمع نیست. خوب نیست در اماره ای که دلالت بر حکم ترخیص می کند اون هم قابل جمع با تشریف واقعی نیست، چه فرق دار؟ بدون جهت همون اشکال اولی بود می کند که حکم زاهدی با واقعی توجه کردی تنافی پیدا کرد. اینجاست که ما عرض میکنیم توجه کردید برای دو تا مطلب داریم، یه مطلب اساسی است، یه مطلب هم این شبهه ای که مرحوم آخوند را در احکام ظاهریه یعنی در اصول نافیه ذهنش را گرفت، به دست خودش و به قلم خودش اون زحمات سابقی را به هدر داد، یکی هم در حل این است. یک مطلب مطلب اساسی است. اون مطلب اساسی عبارت از این است که این که حکم واقعی نفسی بر طبقش ارادهی باشد، او یه سنخ بوده باشد، حکم طریقی سنخ آخر باشد که بر طبقش اراده نمی شود، اینها گفتیم همش توجه شدید درست نیست، ما نمی توانیم اینها رو تصدیق کنیم. اراده مولا به فعل العبد متعلق نمی شود و الا اگر بنا بود اراده خداوندی متعلق به فعل عباد می شد مسئله جبر بود، دیگر از اختیار از دست عباد در می رفت. مولا هم به ماه و مولا این در خدا، و الا مولا به ماه و مولا اون فعل عبد قید مقدور است، اون متعلق اراده مولا نمی شود. مولا فعل خودش را اراده می کند که ایجابشه، تحریمشه، ترخیصشه، که فعل خودش را اراده می کند. بدون جهت ما گفتیم حکم واقعی با حکم واقعی نفسی با حکم طریقی که مدلول اماره است یا مدلول اصل است در خود حکم با هم فرقی ندارند، هر دو این شاء اعتبار وجوب است، هر دو اعتبار بله حکم است، یکی حرمت یکی مثلا اباحه یا هر دو اعتباری با هست، هیچ فرقی ندارد. فرقشون در ناحیه مبدأ و منتهاست. چون که حکم واقعی مبدأش اون مصلحت در متعلقشه و حکم ظاهری که حکم طریقیست، چه در مورد سود جلب بشه و چه در امارات شیخ بگوید، اون مصلحت در خود سقوط اون حکم است و در جعل اون حکم است. در مبدأ دو تا هستن، در منتها و غایت هم دو تا هستن، چون که حکم واقعی جعل شده است که اگر به مکلف رسید عمل کند و مکلف را دعوت بر فعل بکند. حکم ظاهری هم جعل شده است، یا حکم واقعی را برساند و مکلف اونجایی که مطابق با واقع است حکم واقعی و تکلیف واقعی را به مکلف برساند، یا در اون صورتی که حکم واقعی واصل نشده، سنجه مخالف است، مخالف حکم واقعی است، واصل نشده، بله در مکلفی که است مکلف به این عمل کند، معذور است به این عمل بکند. در صورتی که نرسیده دیگر او غرض نیست، در او غرض از او این است که به وصولی دعوت کند تکلیف واقعی، و غرض در این است که اگر نرسید به این عمل بکند. این حکمین اعتباریه این استن، در اعتباریه تماثل تضاد این ها از مقصد خارج است، مثلا اعتباریه اینها تضاد و تماثل در مبدأ و منتها می شود. و اینجا گفتیم که مبدأشون مثل هم نیستند، توجه کردید مبدأشون مختلف است، منتهاشون هم متقایرین هستند. او یک در یه ظرفی در غرض دارد، این هم در ظرف آخری غرض دارد که او ندارد. با هم دیگر این حل ما بود. رو این حرف نمیشه گفت وجوب طریقی با وجوب نفسی سنخی نستن، نه. اون روز از شدم تعدد غایت و تعدد غرض اختلاف نمیابره، چه همون چه هست، نشستن همون نشستن است، حرف زنن همون حرف زنن است. یه بله خیلی خوب انجور فرمودن، خب شما انجور خیال کن. بل عرض می کنم روی این احساس می که ایشان که فرمودن استماع مثل این نیستن، اینها زده این نیستن، تماثل توجه کردید و تضاد از احکام از اوصاف دو حکم فعلی است که حکم طریقی فعلیت به معنا تعلق اراده در او نمی شود با اون بیانی که گفتی، چون که متعلقش ملاک محبوبیت ندارد. یه حرف اساسی ما این بود. حرف اساسی دیگر این است که ایشان یک کلمه بگویم آخرین روز است جیب ندارد، برید فکر کنید، ایشان ترخیص نفسی را به ترخیص طریقی در اون آخر به هم قاطی کردن. ترخیص طریقی چون که کل شیء حلال، اگر ترخیص جعل می کند، ترخیص طریقی است. این ترخیص طریقی را با ترخیص اون حقیقی و واقعی این را به هم قاطی شده است. اونی که با اراده و کراهت جمع نمی شد اون ترخیص واقعی است، اذن واقعی است. اذن واقعی چیه؟ اون جزای به فعل است، اون جزای به فعل را ابراز می کند متکلم. مثل این که میگه من اذن دادم به تو بگو بگو هر شب هر چی می خواهی بکن. اذن معناش این است که جزا به تصرف دارم و اون جزا را ابراز کرد. این اذن فعل فعل و ترج اذن حقیقی بشود، این با اون اراده و کراهت فعل جمع نمی شود. اما اذن طریقی دائی بر اون رضا به فعل نیست، این انشا می کند رضا را، انشا می کند اذن را به دائی، اینکه مکلف اگر در واقع فعل حرام بوده باشد عذر داشته باشد. دل مولا می سوزد که چرا این فعل مرتکب می شود، ولیکن چه کند مصلحت نوعی اقتضا می کند. مصلحت نوعیه ها که مصلحت نوعیه از کردن با مفسده
و با این حجم و واسطه شخصیت هم میشه، اونی که به مولانا کراهت می آورد در نفس مولا، مثلا نفس نبوی را بگویید، این است که این بیچاره مبتلا به این مفسده شده است، این است که فساد است، چون که اون خود فعل بلعرز است، مبغوضیتش مبغوضیت بیزاد در خود اون ملاک است، این مولا دلش را می سوزاند که چرا این بیچاره مبتلا به این فساد شد. اما با وجود این می که چه کار کنم، توجه شد نکنم این اعتباری نماره را ترخیص ندهم، ما بین ترخیص توجه کردید، ترخیص مولا توجه کردید که مصلحت نوعیه در ترخیص است، اینها ترخیص است نه ترخیص واقعی است، این اینها ترخیص با کراهت واقعیه جمع می شود، با اراده واقعیت زن می شود. چه زور انشاء کراهت طبیعی با اراده فعل زن می شود با وجوب واقعی، دیگر اباحه بالاتر از اون کراهت انشاء، یعنی سباهی طبیعی اباحه چه زور کراهت طبیعی کرمت است، اماره گفته حرام است، فعل در واقع واجب است، چه زور کراهت انشائیه با اون اراده فعل جمع می شود، چون این انشاست، اون کراهت کراهت حقیقیه است، با اون جمع می شود منافاتی ندارد، اباحه انشائی هم ترخیص انشائی از کراهت دیگه بالاتر نمی زند، این هم با اون اراده واقعیه و کراهت واقعیت زن می شود. فکر کنید داستان بماند.